اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما در مسائل مربوط به وصیت به حج بود، رسیدیم مسئله یازدهم. مسئله یازدهم دارای دو فرع بود، رفتیم سراغ فرع دوم. فرض در این بود اگر کسی بیاد بگه تمام اموالی که تو خونه دارم یا تمام موجودی بانک که دارم همه رو در فلان مصرف کنید، منحصر به حجش هم نکنیم، تمام ابواب دیگر هم شامل بشه، اینا رو در حج مصرف کنید، در ایتام مصرف کنید، در عزاداری مصرف کنید، در ساختن مساجد و مدارس مصرف کنید، بالاخره وصیت کنه بگه تمام این موجودی صرف در فلان راه بشه. و فکرتون از نظر اینکه زائد بر ثلث نباید باشد راحت باشه، دو سوم دیگر معادل دو برابر این امانت پیش بچه ها دارم، اون میشه سهمشون، منم یه سوس بیشتر وصیت نکردم. یا بگه تمام اموال من همینه، بچه ها به حمدالله مستغنی هن، اجازه دادن که من تمامشو صرف خیرات کنم، حالا حج باشه، ایتام باشه، مساجد باشه، هرچی میخواد باشه. صحبت این است که آیا این ادعا پذیرفته میشود یا نه. امام محترمانه گفتن نمیشه، منتها گفتن میشود به شرط اینکه رعایت اصول لازم در دعاوی بشه. به عبارت ساده قبول نمیشه مگر اینکه دو شاهد عادل باشه. معنیش اینه دیگه، این همون عدم قبوله. مدعی هم نداشته باشه، این میخواد یه چیزی درباره حق ورثه بگه، باید دلیل بیاره. خب قبول میشه یعنی قبول نمیشه قول این؟ صحبت این از قول این به تنهایی مدرکه یا مدرک نیست؟ امام میفهمن نیست مدرک، منتها میگن هست به شرط اینکه شرایط باب دعاوی عمل بشه. این محترمانه رد کردنه. صاحب عروه هم که گفته بود که فیه وجهان، جمعی از معشین گفتن یقبل، جمعی گفتن لا یقبل. مرحوم آیت الله خویی، بحثمون به اینجا رسید، مرحوم آیت الله خویی فرموده بودن که در اینجا این که ما بخواهیم با اصالت و صحه فی عمل المسلم مسئله رو حل کنیم نمیشه. بگیم مسلمانی وصیت کرده حمله بر صحت کنیم، زاد بر ثلث نیست، یا ورثه اجازه دادن حمله بر صحت کنیم، ایشون میگه نمیشه. چرا؟ برای این است که ولایت بر کار باید ثابت بشود تا حمل به صحت ممکن باشه. ما میدانیم فلان کس وکیل در اجرای صیغه عقد شده، حالا که اجرا کرده نمیدانیم درست اجرا کرده یا نه، حمله به صحت میکنیم. زید طلاقی داده، وکالت و ولایت در طلاق داشته، نمیدانیم صحیح یا باطل، میگیم صحیح. اما اگر اصل وکالت ولایت شک داشته باشیم، اونجا دیگه حمله به صحت معنی نداره. نمیدونیم وکیل در طلاقه، نمیدونیم ولی در طلاقه، حمله به صحت کنیم؟ ما نحنفی هم ما نمیدونیم این ولایت داره، در صورتی ولایت بر این اموال داره که دو سلط دیگه ثابت باشه یا ورثه اجازه داده باشه. چون زلید نسبت به دو سلط دیگر مالکیتی، یعنی ولایتی نداره. مالکیت داره اما ولایت بر وصیت نداره. این خلاصه کلام مرحوم آیت الله خویی. عرض ما این است که ما میتونیم از یه راه دیگر، قاعده دیگر مسئله را حل کنیم. البته اگر بخواهیم اصالت و صحه رو بگیریم، ایرادیشون وارد. اما ما میگیم راه دیگری مسئله دارد. حسن قاعده صحت میگن جاری نمیشه مگر در جایی که ولایت بر عمل محرز باشه. اینجا ولایت بر این وصیت محرز نیست. شاید به اندازه سوس باشه، شاید ورثه اجازه ندادن، محرز نیست. بله، اصل وکالت و ولایت و حاکمیت مسلم بشه، بعد کیفیتش ندونیم صحیح بوده یا فاسد. ما عرض داریم راه دیگری ما داریم و آن این است از طریق شهادت زلیت وارد بشیم. شهادت ما مواردی داریم که حاکمیت و اینها هم ولایت هم ثابت نیست، زلیتی هست. این زلیت میگه آقا این خانه که میبینید من توش هستم، این مال زیده، داده در اختیار من، گفته مهماناتم مانعی نداره، بفرمایید تو خانه، بفرمایید. خب ما اصل این که این ولایت داره دیگرانم تو این خانه بیاره نمیدونیم، ادعا میکنه، میگه اون صاحب خانه به من داده، گفته مهمانم هر چند تا میخوای بیاری بیار. آیا ما میتوانیم بریم تو این خانه وارد بشیم؟ سیره بر این است که قول این شخص قبول میشه یا میگن نه، شاید مالک راضی نباشه. میگن زولیاد، میگه بیاید مانعی نداره، یا گفته عزاداری ده روز ماهه محرم هم میتوانید در صاحب خانه، گفته ما نمیدونیم، زلیت میکنه، زلیت میکنه. مثال های دیگر، کسی هست میگه این مال من که میبینید مخمسه، میل کنید، مزکاست، این ماهی که من آوردم خدمتتون گذاشتم، این ماهی ذات قشور فلس داره، فلس داشته، به چه عنوان ما قول این زلیت رو میپذیریم و میریم مهمانش میشیم؟ این ماهی از کجا دارای فلس بوده؟ شاید نبوده. بگیم از بازار مسلمین، ما از دست این میگیریم، از بازار نگرفتیم، از سوق مسلمین نگرفتیم، خودش رفته این کار کرده آورده، از دست مسلمان میگیریم، چون زلیده مسلمانه قولشو میبذیریم. ادعای زکات، ادعای خمس، ادعای این که این ماهی ماهی حلاله، ادعای این که این خانه رو در اختیار من گذاشتن و گفتن مهمان ها هم عیبی نداره، عزاداری هم عیبی نداره، این بر چه اساسی ما اینا رو میپذیم؟ اصالت صحه است؟ عقلی نیست. به اعتبار قبول قول ذوالیده، این سیره برش جاری شده، سیره مسلمی، حالا من سوال میکنم اینا که بر علیه خودش نیست، مرحوم آقای حکیم گفته جواب میدیم الان، اینا که بر علیه خودش نیست، این که میگه این خانه ملک دیگریست به من دادن و گفتن مهمانم بیار، این کجا بر علیه ذوالیده؟ بر علیهش نیست. به من دادن گفتن 10 روزم عزاداری عام بشه، خب میپذیرن مردم؟ واقعا اگر شما رفتی یک کسی گفت این خانه رو من دادن و گفتن مهمانم عیب نداره، شما وارد اون خانه نمیشی؟ یا اگر مجلس عزاداری تشکیل بشود تو مجلس شرکت نمی کنی؟ یا اگر ماهی برای شما بیاره بگه آفرس داره خودم از دریا گرفتم، این اقرار علی نفس نیست، اقرار به نفع خودشم هست، چرا میپذیرید؟ همه اینها برمیگرده به شهادت ذلیت و من هنا یعلم. این که آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه فرموده شهادت ذلیت منحصر است به اونجایی که اقرار علی نفس کنه. مرحوم آیت الله حکیم میگه شهادت ذلیت یقبل اونجایی که اقرار علی نفسی باشه. ایشون میگه قدم مسلم اینه، قدم مسلم اینه، ما میگیم این نیست. ما این مثال هایی که زدیم از محضر ایشون سوال میکنیم، این که میگه این خانه رو به من دادند و گفتن مهمانم بیار، آیا یقبل؟ شما آیت الله حکیم دعوتتون کرد میری خانش یا نه؟ شما معلوم شده جسار نزی کم عقلی هستی نمیرید، وقتی دعوت کردن خب باید برید دیگه، وقتی دعوت کردن با این نصف از این خانه ها دست دیگران، حتی اجاره، آیا من اجاره کردم اجازه مهمان دارم یا نه؟ مستاجر میگه بابا ما اجازه مهمانم گرفتیم. میگه نه، بذارم از موجر برم من سوال بکنم ببینم آیا اجازه داده مهمانم بیاری، او وقت بعد بیام. اما ازالم نکن متهمن، دقت کنید، اگر متهم نباشه، عادل نمیخوایم باشه، متهم نباشه، افراد عادی باشن. اگر افراد عادی باشن هرگز قبول قول ذلیت مشروط به اینکه اقرار علی نفس باشد نیست. هر چی میخوای اسمه بگید، حرج و اختلال نظام، البته اصلا علت قبول قول ذلیت این است که اگه قبول نکنیم حرج لازم میاد. ما اگر قبول نکنیم میگه ماهی اینطوره، بلندشیم بریم دریا و سوال کنیم چه کرده، بلندشیم بریم مستجر، بلندشیم بریم مالک، میگه زندگی مردم نمیتونم بکنم، ذلیت قولش قبول میشه، ما آدم یکون متهم. بنابراین نه اصالت و صحت که آیت الله خویی فرمودن، نه اقرار علی نفسی که آیت الله حکیم فرمودن، بلکه از باب قبول قول ذلیت فی ما یتعلق به یده. همش میان در مانند فی ذلیت میگه این مالی که در دست من است، من وصیت کردم، ورثه‌ام موافقت کردم، بگیم باید میریم از ورثه سوال بکنیم، ذلیت دیگه. میگه ورثم قبول کرد. کل موارد رو هم رفته اصحرجه. اصحرج تک تک نیست. اصحرج در اینجا به عنوان حکمته، نه علته. قبول قول ذلیت برای حل مشکلات اجتماعی به طور کلی، نه موردی. درست؟ بسیار خوب. بسیار بعد از صوت میگه راضی شدم. میدونم. میگه این وصیت نامه منو بگیر، ایها الموسی عمل کن. موسی سوال میکنن آیا بچه ها راضی کردی؟ میگه بله راضی کردم. موسی هم میگه خداحافظ، میره دیگه. موسی حال باید بره پیش بچه ها سوال کنه شما هم رضایت دادید؟ نه دیگه، نیازی نداره. او میگه من راضی کردم، ذلیت خبر میده راضی کردم، موجه رو من راضی کردم که مهمان بیارم، موجه راضی کردم که سالی 10 روز روزه بگیرم. خب ادعا میکنه، خب اینم ادعا میکنه ورثه راضی هست، اونم ادعا میکنه موجه راضیه. چه فرق میکنه؟ بگذرم آقا بقیه بچه ها نیستن، بچه ها اروپا هستن. میگه من راضی کردم اینا رو. ای بچه ها دم دست باشن خب سوال میکنیم. ولی فرضمون این است که ما نمیتونیم متوقف کنیم به رضایت بچه ها. این میگه رضایت جلب کردم، ایال موسی بگیر باید عمل کن. چشم. آقایونی اجازه بدید، آقایونی هم که موافقت کردن از محشین عروه ظاهرا نظرشون به همین قبول قول ذلیت بوده. فی امثال المقام بقیه هنا شیئون. مالک لازم نیست باشه. من میگم یه خانه ای رو کسی به من اباحه منافع کرده، مالک نیستم، اباحه منافع کرده، ادعا میکنه مهمانم گفته عیب نداره، مالک نیست. مانعنفی جای دیگه من میگم، مثال میزنم، میگن مانعنفی جای دیگه قبول میکنی، اینجا قبول نمیکنی. اونجا مالک نیست. اون مثالی که من میزنم، این مثالی که من میزنم مالک نیست. بگذرم. فبنان علازالک شک نکنید که فی امثال المقام قول ذلیت پذیرفته میشه الا ما شاء الله فی ابواب الفقه. نمی نشینن منتظر باشن دو شاهد عادل بیان شهادت بدن و به مقتضای ابواب دعاوی به قول امام قدس سره شریف عمل. نه، منتظر دو شاهد عادل هم نمیشن. بقیه هنا شیعونیم. بقیه بگم بریم سراغ مسئله 12. بقیه هنا شیعون. وان این است که ما گفتیم فی وجهان میشه فی ثلاث وجوه گفت. وجه سومی هم در مسئله هست. وان این است فرق بگذاریم بین اونجا که میگه این مال هایی که من وصیت کردم یک سومه، دو سوم دیگر امانت پیش بچه ها برای بعد الوفات مونده، اینو بگیم یقبل. اما اونی که میگه رضایت دادن لا یقبل. چرا؟ برای اینکه رضایت مربوط به شما نیکار دیگریست. شما دارید شهادت علیه دیگری میدید، اقرار بر ضد دیگری میکنید. شهادت اقرار میکنی بچه ها رضایت دادن، آیا این اقرار بر ضد بچه ها هست یا نیست؟ هست دیگه، حق اونها از ارث از بین میره دیگه. میگید بچه های من رضایت دادن، اقرار میکنی بر ضد بچه ها، که اونا حق در دو سلس دارن، شما اقرار میکنی که اونا دو سلس رو حق ندارن. خب بر ضدشون آیا اقرار علیه دیگری پذیرفته میشود؟ بگیم این صورت لا یقبل، اما صورت اول یقبل. قبول نمیشه، قبول نمیشه. این مدعی، قول مدعی بدون بیانه قبول نمیشه، قول مدعی بدون بیانه قبول نمیشود، اونم بر ضد دیگران. این تفسیر ممکنه کسی بگه، ولکن الانصاف اینکه این تفسیر هم درست نیست. در هر دو صورت یقبل، ذلیده بدون معارض. یه وقت معارض داره، بحثمون در معارض نیست، کسی معارضه نکرده بهش. ذلیده بدون معارضه، بدون اتهام، ظاهراً قبول قولش فرقی نمی کنه. مثل همون مثالی که درباره خانه زدن ادعا می کند که این خانه‌ای که به من داده شده ملک زیده، اجازه هم داده که عزاداری هم بکنم ده روز، مهمانم بیارم، صد تا می خوام مهمان بیارم. خب این ادعا بر ضد صاحب خانه است. میگه صاحب خانه راضیه به مهمان، راضیه به عزاداری. خب این راضیه بر ضد او تو داری میگی؟ آیا در عرف پذیرفته نمیشود؟ میگن ادعای بر ضد مالک و صاحب خانه داری؟ نه، میگن زلیده، متهمم که نیست، معارضم که نداره. میگه صاحبخانه اجازه داده به من. خب چطور اونجا صاحبخانه اجازه داده قبول میشه، ورثه اجازه داده قبول نمیشه؟ اجازه داده، مالک اجازه داده، ورثه اجازه داده، یقبل. باشه، ملکیت مالک زائل نمیشه، اما تصرفات حق مالکه. راضی نیست به این که مهمان بیاره، راضی نیست اینجا روزخانی بکنه، ممکن راضی نباشه، اما زلیت میگه آقا راضیه. ما هم نمیدونیم، العلم عند الله، متهمم نیست، دلیل نداره، ادعا میکنه. ولی سیره تکرار نکنید، سیره اهل عرف و عقلا و همچنین اهل شهر منهم بر این است که قول زلید رو در تمام این موارد اگر متهم نباشه و معارض نداشته باشه قبول میکنن. وقت دیگه همه جا ما راحت میشیم. اگر ادعایی بکنن درباره اون چیزی که در ید است، خواه در باره وصیت باشه، خواه در مسائل دیگر باشه، تمام اینها سیره بران جاری شده. حاضر تمام الکلام گذاشتم. المسئلت و ثانیت و خیلی خوب، شما هم معیدی، این دوتا معید پیدا شد، بسیار خوب، دو تا معید بده، خیلی خوب دیگه، تکرار نکنید دیگه. ایشون با اینکه معیده همچین میگه مثل که داره دعوا میکنه و مخالفه. و اما مسئله 12 دقت کنید، مسئله 12 هم باز یه مسئله مقام اثباتی هست، نه مقام ثبوتی، یه شبه خارجی هست. بس در این هست که ما پولی دادیم به اجیر، اجیر اگر حج به جا بیاورد هم ذمه خودش ادا میشه هم ذمه میت، درسته؟ اجیر اگر عمل کنه حج به جا بیاورد هم ذمه خودش ادا شده هم ذمه میت. ولی ما شک داریم، حکم شرعی مسلمه، اگر ادا کرده باشد حج را حد و ذمه بری، اگر نکرده حد رو گرفتار. اما شک داریم که آیا انجام داده یا انجام نداده. در حال شک چی بگیم؟ بگیم انجام داده حد و ذمه بریه، بگیم انجام نداده حد رو گرفتارن، چی بگیم؟ ایشون مسئله رو در واقع به صورت دو فرع بیان کردن. دو فرع. فرع اول اینکه ذمه میت چی میشه؟ تکلیف ما با ذمه میت، ما وصی هستیم، نمیدانیم اجیر انجام داد یا نه. اتفاقا فرع زمین است که اجیر فوت کرد، نمیدونیم آیا انجام داد و مرحوم شد یا انجام نداد و نامرحوم شد، نمیدانیم چه شده. اجازه، اول تکلیفمون ورثه بدن یه نفر دیگه بگیرن از نو، چون اشتغال یقینی براعت یقینیه میخواد، یا ورثه از نو لازم نیست. این یه فرعه. فرع دوم این است که آیا این اجیر مستحق این پول شده یا بریم از ترکش برداریم. اگر اجیر اگر چیز کرده، اجیر عمل انجام داده، مستحقه. اگر انجام نداده میریم از ترکش بر میداریم. پس اول تکلیف ما با اون مرحومی که حج برش به جا میارن روشن بشه، آیا دوباره باید برش حج بگیریم شک داریم یا نه. فرع دوم تکلیف ما با خود این اجیر و مالی که از ما گرفته، تفاوت بین الفرعین هم روشن شد یا نه. اول روشن بشه این انجام داده، بنابراین ذمه میت بری، ورثه هم دیگه لازم نیست دوبار کاری کنه. اگر گفتیم انجام نداده انشاءالله شک داریم از عدم ورثه، دوباره باید برن کس پیدا بکنند و انجام بده. یکی. دوم این است که آیا اجیر مالک این اجرت شده به خاطر انجام دادن یا انجام نداده و مرحوم شد اجیر، برویم اجرت رو از اموالش برداریم. این دو فرع در اینجا. من عبارت امام قدس سره رو در بخش اول میخوانم. سه حالت ایشون درست کردن برای فرع اول. سه حالت: لو مات الوصی بعد قبض اجرت الاستیجار، وصی یا مستأجر فرق نمی کنه، اجیر مات بعد از آنی که اجرت استیجار رو من ترکه، پول حج رو گرفت، وصی فوت کرد، اجیر فوت کرد، و شک فی استیجاره، شک داریم آیا کسی اجیر کرد یا نه، یا اگر اجیر کرد اجیر به جا آورد یا نه، تفاوتی نیست بین این که شک در استیجار داشته باشیم یا بدانیم استیجار کرده، شک در عمل داشته باشیم. قبل موته حالا هر کجا. نه صحبت مکه نیست، نه همون تو خانه خودش قبل نموت. حالا این سه صورت رو دقت کنید در کلام امام دلیلاش میاریم. فَإِنْ كَانَ الْحَجُّ مُوَسَّعًا، حج حج موسعی بوده، مثلا حج ندوی بوده، حج نظری بوده، نظر وسیع بوده، یجب الاستیجار من بقیت ترکه ان کان واجبا. اگر حج موسع بوده خب انشاءالله انجام نداده، حمله به صحت نمیشه کرد بگیم مزیق بوده انشاءالله انجام داده، نه موسع بوده، پیش از آنی که انجام بده معلوم شد اصل عدم است، پس انجام نشده، پس ورثه دوباره باید برن یه عجیب پیدا کنن. اگرم ندبی باشه از سلس باید بردارن، اگر حج واجب باشه از اصل بردارن، اگر حج ندبی باشه از سلس بردارن، بعد از بقیه سلس بردارن. و کذا حالت دوم این از فوری بوده اما دسترسی نمیدونه پیدا کرده به عجیری یا نه، مال امسال بوده، خب مال امسال بوده عجیب پیدا شد نمیدونیم، نشد نمیدونیم، فوت کرده، بازم بگیم انشاءالله انجام نشده است قدم، شاید دسترسی پیدا نکرده. و کذا لم تمز مدتون یمکن الاستیجار فیها، وقت استیجار نبوده. بله ظاهر، این صورت سومه، میگن ظاهر این است که وجوبهو زمینش به چی برمیگرده؟ از نوع استیجار کنیم. بله ظاهر وجوبهو، لو کان الوجوب فوریا، اگر وجوب فوری هم باشه خب ممکنه معصیت کرده باشه، ما چه میدونیم، فعلی انجام نشده، اصلا نمیدونیم فعلی انجام شده یا نه، میگن حمل فعل مسلم واسه چی میشه، فعل نمیدونیم انجام شده یا نه. لو کان الوجوب فوریا و مضت مدتون یمکن الاستیجار فیها، مدتی هم که امکان استیجار بوده گذشته، یحتمل این گناه کرده استیجار نکرده، یا عجیر گناه کرده به جا نیاورده، و من بقیت سلسه ها امکان مندوبا، امکان واجبن دو مرتبه از اصل باید به جا بیاریم، این کان مندوبن دو مرتبه از بقیه سلس اگر بقیه‌ای داشته باشد. این فرع اول، پایه اصلیش من بگذارم. پس میدونید الاشتغال یقینی یقتضی البراءة اليقینية، همه جا اشتغال یقینی اقتضای براءت یقینی داره، ما نمیدونیم انجام شد یا نشد، هست صورت، صورت اول وسیع بوده وقت نمیدانیم انجام شد، صورت دوم فوری بوده اما مدت استیجار حاصل نشده، صورت سوم فوری بوده مدت استیجار هم حاصل شده، نمیدانیم این حج بالاخره انجام شد یا نشد. خب ذمه جناب میت مشغول بوده، حالا اول اجازه اصل بدید، اول اصل چه اقتضا میکنه، بعد بریم آیا قاعده ای داریم و حمل فعل مسلم و سعدی دار، اول اصل چه اقتضا میکنه. اصل این از ذمه میت مشغول و حج بوده در حس صورت شک داریم ذمه میت براءت پیدا کرد یا نه، از اشتغال ها وسیع اشتغال ذمه داره، میگن اگر ممنوع باشه اشتغال نیست، وسیع که مشغول ذمه هست یا نه، وسیع فوت کرده، عجیر هم فرض کنید فوت کرده، ما نمیدانیم اشتغال ذمه میت اما فی الحج الواجب اما فی المندوب به واسطه اشتغال ذمه وسیع عجیب، نمیدونیم این اشتغال برطرف شد یا نه. الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینی، منتها بحث در اینجاست که آیا یک قاعده ای داریم در اینجا که این اصل اشتغال رو بزند یا نه، غایت چیزی که میشه ادعا کرد حمل فعل مسلم بر صحته. بگیم مسلمان انشاءالله رفته حج انجام داده استیجار کرده موسی، اجیر هم حج انشاءالله انجام داده، حمل فعل مسلم بر صحت، بگیم قاعده چنین اقتضا میکنه، بنابراین اصالت الاشتغال از بین رفت، ولیکن اشکال واضحه، ما در حاشیه قدوم نوشتیم اشکالشو، وان این است که حمل فعل مسلم بر صحت اونجاست که یه فعلی انجام داده باشه، نمیدونیم فعله صحیح بوده یا نه، ما اصلا شک داریم که انجام داده یا نه، شک داریم اجیر به حج رفته یا نرفته، چی حمل بر صحت کنیم. نه جانم من اینو نگفتم، ربطی به این مسئله نداشت، ما هر کجا فعلی صادر شده، ما اون بحث ولایت بر فعل و عدم ولایت و نمیدونم شهادت ذلیت و ذلیتی نیست، هیچ کجا من نگفتم شک در وجوده، مگر اینکه اقرار باشه، مگر شهادت ذلیت باشه، وسیع فوت کرده شهادت ذلیت اینی، عجیر فوت کرده شهادت ذلیت اینی، شک داریم به جا آوردی یا نه، کدام فعل مسلمان همه به صحت کنیم، اصل فعلش مشکوکه، اصلا پا از خونه بیرون نگذاشته برای حج، ما حمله بر چی بکنیم. فبنا ان علی ذلک در هر سه صورت میتوان گفت اشتغال ذمه هست و باید از نو اجیری گرفت و حج به جا آورد. فرع دوم فردا و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین ان شاء الله.